اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه‌ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی، تجربه‌ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می‌کند. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، لذت این خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
مایه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
یک سوال مهم: شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
حالا که غذا حاضر خوشحالیم، دور همیم و همگی سرحالیم. حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست. یه ماست عالی، ببین چه حالی داری، میتونی یوگو ماستو برداری. حالا که دم یخچالی خوشحالی. حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده
ماستی به همزده میهن
یوگوماست.
یوگوماست، ماست همزده میهن.
محصولات ضد عفونی کننده پافس الکل. پافس الکل، تولید کننده الکل طبی و صنعتی. شرکت پافس الکل همجانب بهداشت و سلامتی جامعه.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه 1-2-3. به مرحله نهایی بخش تگویی فصل نهم مسابقه استعدادیابی 1-2-3 خیلی خوش اومدین. در این مرحله برگزیدگان سرشته قصه‌گویی و نقالی، اجرا و سخنوری، برپاخند یا همون استنداپ کمدی به رقابت می‌پردازند. بریم و با داوران مرحله نهایی بخش تگ‌گویی فصل نهم آشنا بشیم.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3.
No.
دوم
مسابقه استعدادیابی
بخش تقویی قصه‌گویی و نقالی اجرا و سخنوری برپاخند
استنداپ کمدی
داوران بخش تقویی فصل نهم مسابقه استعدادیابی یک دو صدا سعید بیابانکی
فاطمه آل عباس
حسین کلهور
سعید بیابانکی
فاطمه آل عباس
حسین کلهور
رقابت مرحله نهایی بخش تگ‌گویی بین 21 نفریه که به این مرحله راه پیدا کردن. اما شیوه ارزیابی در این مرحله به صورت امتیازیه. بدین شکل که هر شرکت کننده میتونه تا 100 امتیاز کسب کنه. 100 امتیازی که 90 تای اون در اختیار داوران محترم مسابقه است، یعنی هر داور 30 امتیاز و از اونجایی که مسئله نظم در کارهای هنری و رسانه‌ای مبحث بسیار مهمیه، 10 امتیاز باقی مونده در اختیار تهیه کننده محترم برنامه است که به این موضوع اختصاص داره. خب بهتره که کم کم بریم به استدیوی 8 رادیو، محل برگزاری مسابقه و هنرنمایی شرکت کنندگان مرحله نهایی بخش تگ‌گویی فصل نهم مسابقه استعدادیابی 1-2 صدا.
عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا رادیو ایران یک دو صدا، رادیو ایران یک دو صدا. یک ساز میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز. بیا تو امروز تو لحظه باشیم، میخوام با همو از غما جداشیم. بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشیم. رادیو ایران یک دو صدا.
خانم ها آقایان، شرکت کننده مبین امیدی،
من الان سلام میکنم خدمت شما داوران عزیز، همچنین شنوندگانی که صدای منو میشنون. مبین امیدی هستم، به قول دوستمون فکر میکنم 21 سالمه، از عراق هستم.
از عراق تشمردین؟ به به چقدر عادی.
فامیلا رو گفتید آقای کلهور بیا.
خدا من خودم دیشب خبر شدم میام اینجا.
بسیار خوب. بله قراره که چه
برای بخش هنرنمایی بفرمایید.
برای بخش برپاخند. بسیار عالی. میشنویم عزیزم.
ما ایرانی‌ها یه سری رفتارهای عجیب داریم. ببینید مثلا یکی از رفتارهای عجیب توی گفتارمونه. مثلا طرف داره صحبت میکنه میگه ببین من اصلا با اونش کاری ندارم، ولی بعد داداش اگه با اونش کاری نداری پس ولی این چیکار میکنه اینجا؟ یا مثلا میگه ببین من نمیخوام پشت سرش صحبت بکنم، اما خب داداش این اگه پشت سرش نیست پس کجاشه؟ یکی دیگه از گفتارهای عجیبمون که فقط توی زبان فارسیمون دیده میشه، طرف داره صحبت میکنه میگه هیجان صحبتهای من کمه، میاد چیکار میکنه؟ جملاتو کلا منفی میکنه. مثلا میگه حاجی، اینم تو پرانتز بگم که الان اکثر ایرانی‌ها یا حاجی ان یا داداشتن، میگه حاجی بابام اون روز اومد اتاقم سیگارمو پیدا نکرد، بعد نگرفت منو بزنه، بعد ننداخت از خونه بیرون، بعد سعدی و حافظ به سرت بزنه. آخه چرا اینجوری میکنی؟ بعد شما فکر کنید بخوای واسه یه خارجی ترجمهش کنی. طرف پیش خودش میگه که این که سیگارش پیدا نکرده، بعد برای چی زدش؟ بعد میگه نزدم. بعد اگه زدش برای چی ننداخته بیرون؟ بسن تصمه پاره میکنه. بعد در این بین مادر رو خیلی عجیب غریب تر از هممونن. شما فکر کن مثلا برای اینکه بخوای مادرت رو صدا کنی 5 بار فرصت داری، که بهش میگن 5 یعنی کلید طلاییه. اگه این 5 بشه 6، از یه فرمولی استفاده میکنن به نام ضد مامان. این فرمول چیه؟ میگن به اول کلمه یه یا اضافه میکنن، یکی از ما رو حذف میکنن، نتیجه چی میشه؟ میشه یامان، که هممونم زخم خوردیم. با اومدن فضای مجازی عجیب غریب بودنمون دوچندان شد. آخه چرا یه بچه 11 ساله باید استوری بذاره که من بد من بد؟ بعد کی پاسیل اینو برداشته؟ و چرا مدارس حضوری نمیشه؟ من همسنه این بودم، توی زندگیم دوتا مشکل اساسی داشتم. یکی جهت دستشویی بود، دومیش هم همیشه به کانال کولر خونمون شک داشتم، حس میکردم معلممون همیشه اونجا من داره نگاه میکنه. بعد یکی از عجیبترین آدم های زندگی من بابا بزرگم بود. بابا بزرگ من یکی از آدم های اصیل قدیمی ایران بود. ببین انقدر اصیل بود که ما این آخر رو داشتیم ازش استخراج میکردیم. بعد از تعداد بچه‌هاش فقط در همین حد بهتون میگم که قدیما اگه تعداد بچه‌ها کمتر از 5 تا بود میگفتن فلانی اجاقش کوره. بعد تعداد بچه‌ها رو اینجوری قدیما اعلام می‌کردن، میگفتن که فلانی تا این لحظه 8 تا زنده داره، 4 تا تلفات داده. بس انگار مسابقه بود. بعد نحوه سفره انداختنشون خیلی عجیب بود. شما فرض کنید که بابابزرگ من سر سفره می‌نشست، مامبزرگم انتهای سفره. بعد این وسط بچه می‌نشستن. بابا بزرگم همیشه میگه من یه سری از این بچه ها اصلا نمیشناختم. بعد این آخره خیلی تاکید داشت، میگه اکبر من هنوزم به تو شک دارم، تو از ما نبودی. بعد بابا بزرگم زندگی عجیبی که داشت مرگ خیلی عجیب تری هم داشت. ببینید انقدر مرگش عجیب بود که نمیذاش خاکش کنیم. بعد توجه کردی که یه نفر میمیره رفتاری عجیب ما باز زیاد میشه، مثلا دادن خبر فوته. من خالم یکی از اون آدمایی بود که خیلی دوست داشت، یعنی همیشه کمین میکرد که یه خبر فوتی رو بخواد بده. مثلا یه بار من گفت موبین تو فلانی رو میشناختی؟ گفتم آره بابا، رفیق 8 سالم بود. گفت راجب شطوری که در هر خونه میخوابه شنیدی؟ گفتم آره. گفت اگه این بار شطور اشتباهی یه جای دیگه خوابیده باشه چی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت من نمیدونم، خودت دیگه ادامهشو برو. یا مثلا یه بار به دوستش زنگ زد، گفتش که فلانی مامانت حالش خیلی بده، آوردیمش بیمارستان. فقط ببین نگران نباش، بابات فوت شد، مامانت بیقراری میکرد، آوردیمش بیمارستان. بعد زمانی که بابا بزرگ من فوت شد، من دیدم دیگه باید این فرصت رو غنیمت بشمارم، برم انتقام شطور رو ازش بگیرم. رفتم گفتم خاله شنیدی میگن که گلی گم کردم میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را؟ گفت خب که چی؟ گفتم هیچ، بابا بزرگ دیگه بو نمیده. گفت یعنی چی؟ گفتم خب یعنی مرد. بعد خیلی ناراحت شد. حالا شما فکر کنید که بالاخره باباش بوده، حق داشته، هر کسی دیگه هم بود خیلی ناراحت میشد، اما بیشتر به خاطر این ناراحت شد که قرار آرایشگاه فرداش کنسل شده بود. حالا شما تصور کن یه مدتی نرفته بود آرایشگاه، گذاشته بود فردا بره، فرداش هم نمیتونه تا 40 روز دیگه بره. شما ببینید چه هرمله میخواد از این در بیاد. بعد ما خیلی حرفای عجیب غریبی میزنیم. مثلا خاله من میگفتش که این اواخر انگاری میدونست میخواد بره. بعد میگو یا مثلا میگفتش که خیلی نورانی شده بود. بعد یکی نیست بگه با بزرگم از اول نورانی بود، اصلا از بچگی سفید بود بعد نورانی شد. بعد یکی دیگه از رفتاری عجیبه اونه که خیلی خوب بازیگر میشیم. من پسر خالم تو مراسم 40 مامان بزرگم یه جوری تشنجش کرد که خالم سکته کرد. شاید بگید حق داره، خب پسرشه، هر کسی دیگه یه امروز سکته میکرد، اما نه، ببینید یه مدت نرفته بود آرایشگاه، 40 روز هم صبر کرده بود. اگه اینم یه چیزی میشه 40 روز دیگه نمیتونست بره، از هرمله میزد بالا. از رفتاری عجیب دیگه هم از مراسم 40 به بعد تمام فامیل دنبال قسمتایی میگردن که بوی خدا بیامرز میده. مثلا دعایی من وقتی اومد خونه شیرجه زد روش فرشای ابریشمی بابا بزرگم، میگفت اینجا بوی بابا بزرگ میده، اینجا بوشو میده، انقدر بو بو کرد که فرش رو لوله کرد برد. یا مثلا خاله ام رفت و گاوصندوقو بغل کرده بود، میگفت هنوز بوشو میده. بعد گاوصندوقو با اون حال نظرش بلند کرد برد. بعد من دیدم که همه چیزو بردن، دست من دیگه خالی مونده. گفتم باید چیکار کنم؟ رفتم یه چیزی رو برداشتم که از همه اونا بیشتر بو میداد. کی کجا به اون درجه از با تجربه گیری رسیده که بگه من خالی از اشتباهم؟ من جورابشو برداشتم. شاید فکر کنید من آدم احمقی ام، البته درست فکر میکنید، به افتخار همه آدمای عجیب غریب.
Da 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 صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا.
از آقای کلها شروع میکنیم که در برپاخند استاد.
الله باشه دست درد نکنه. اون با بزرگه که بچه دار میشد که باز مال جای دیگه او داری عیب نداره. یکی دیگه هم هست خوشم، این سه تا این کمدین از عراق که همین دوتا بود.
نه همین دوتا بود.
خب پس
یک داغ دل بس هست برای قبیله خود کل هر بسه.
خیر نه خوب دست شما درد نکنه، خسته نباشی. نکته که هم چیزی که به رفیقت گفتم میگه این که میگه مال متری که از ایجایی میره و یه گیری هم که حالا داریم که هیچ کدوم از این کارا رو نکردی دیگه قطعا، یعنی قصه ای بود که تعریف کردی، یعنی قطعا هیچ کدوم اتفاق نیفتاده.
چرا یه سریش اتفاق افتاده؟
چی مثلا؟
مثلا همون پسر خالم که تشنج کرد.
واقعا؟
بله. من یه سریش خودم اصلا تجربه زندگیم نوشتم اینا رو.
آها. یه مقداری چیز دیگه واقعا نمیشه به اینجا رسید که هر چی که تعریف میکنی واقعا برات اتفاق افتاده باشه. اگه سعی کن چیزایی رو بگی که حالا مثلا چون 70% واقعا یا اتفاق افتاده باشه یا انقدی دیگه درونی شده باشه که ما نفهمیم اتفاق نیفتاده. یه چیز هست اون حالا کاری که به عنوان برپا خندانیم یه بخشش اینه که مخاطب بخنده، ولی گفتم واسه هم رفیقت هم گفتم ارتباط برقرار کردن مهمتر از خندوندنه. و تو وقتی تعداد قصه‌ای که مال توست نیست و شخصی سازی نیست و تابلوی که مال تو نیست زیاد میشه، اصلا ارتباط دیگه آدم نمیتونه بگیره و اون قصه خودت هم از دست میده. این خیلی مهمه. ولی بقیه‌اش که اجرا و ریتم و اینا خوب بود، اول استرس داشتی بعد ردیف شد، اینا هم خوب ردیف. خسته نمیشه.
سلامت باشی من
مبین عزیزم، دم شما گرم. شما ذاتاً آدم شیرین سخنی هستی، یعنی آدم ملیحی هستی و این خیلی موهبت بزرگیه. ماجرایی که تعریف کردی از یک جایی به بعد انسجام پیدا کرد، یعنی یک خط داستانی پیدا کرد. از اولش نه، یک سری خورده ماجراهایی بود که خیلی پرت بود، یعنی که از این شاخه به آن شاخه پریدن بود. ماجرایی که خودت توی مدرسه میگفتی، من گمان میکردم معلم ما توی کانال کولره، یه چیزه بود، یه تیکه بود بی ارتباط. از جایی که ماجرای پدر بزرگ شروع شد، خط سیر شما آغاز شد تا انتها. من اصلا قبلش یادم نیست شما چی گفتی، اون خط سیر داشت و خیلی هم شیرین بود. حالا کاری نداریم شما یا اقتباس کردی یا از خودت، چندان اهمیتی نداره. درسته، حالا به هر حال یک بخشی از خلاقیت انتخابه که شما چه انتخاب بکنی. رادیو 4 دقیقه 5 دقیقه زمان در اختیار شما قرار داده، شما باید خودت رو در معرض قضاوت قرار بدی، چه بسا از این تریبون شما شدی یک چهره ملی، یک چهره جهانی. پس همه چیزش باید حساب شده باشه، درسته؟ من ذاتاً شما را شیرین سخن میدونم و شیرین بیان و بیان شیرینی داری. خودتو تقویت بکن، کتاب بخون، خاص خودت رو به شنیدن عادت بده. کتاب های صوتی الا ماشاءالله درجه یک همکار من کار کردن در کارافزار ها و سامانه های فضای مجازی موجوده، اینها رو تهیه بکن، گوش بده و یک مقدار فوت و فن یاد بگیر. ممنون.
چشم، ممنون.
خدا قوت. آقای مبین چند سالتونه گفتی؟
فکر کنم 21 یا
22. هنوزم داری فکر میکنه؟ اول اجرات هم همینو میخواستم ببینم که به نتیجه رسیدی بعد این فکر کردنه. 22
هستم حالا.
شک داری؟ حتی بین 21 سال و 22 سالت هم شک داری؟ حالا ما میگیریم 22 سال. ببین یه چیزی که در اجرای شما بود و در بخش قبل خاطرم هست که من در مورد کلیشه‌های اجراهای گوینده‌های رادیو و تلویزیون صحبت کردم، گرچه تخصصم اصلا برخواخند نیست، اما به عنوان یه بیننده احساس میکنم که ما یک سری الگوها رو از طریق برنامه‌های پرمخاطب به مردم دادیم و همه فکر میکنن که برپاخند همینه که از یک سری آکسان گذاری ها یا زبان بدن به این شکل استفاده بشه و اینها وقتی تکراری میشه دیگه خیلی جذابیت نداره. یه از هم گسیختگی که آقای بیابانکی هم اشاره کردن در ابتدا وجود داشت، کم کم خودتو پیدا کردی، تازه قابل باور شد و به نظرم یه مقدار چاشنی هایی مثل فراز و فرود، مکس های لازم، اینها کم بود توی اجرات که اون هم انشاءالله تو 23 سالگی رفع میشه.
ممنونم، مرسی از نظر شما.
ممنون از شما.
تازه برای پروازتون یاسمون میسازه، یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامیمی، یک دو صدا اومد به روی موج نبر دموم هیران براش لف و ستار و کف زد، یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر کی میرسه عاقبت به قله بلندتر.
آقای موبین امیدی چرا انرژی اینقدر پایینه؟
الان انرژی پایینه ولی اجرا تمام انرژی خرج شد.
چرا؟ تمام شد همین چند دقیقه اجرا باید فقط انرژی داشته باشین؟
دیگه کسی که 4 ساعت بخوابه بیاد اینجا دیگه همین میشه.
و زمان کم داشتین. فکر میکنید که داورهای محترم یک دو صدا به شما چه امتیازی خواهند داد؟ بریم سراغ کدوم داور؟
نمیدونم. بریم سراغ خانوما چون مهربون‌ترن.
از خانم آل عباس عزیز چه امتیازی خواهین گرفت؟
من احساس میکنم 15 بهم بده.
تازه مهربونن و خانومم 15 اصیه ها.
همون اصی دارم میگم چون حالا مهربونن دارم میگم حالا 15 بهم میدن چون طبق نظراتی که گفتن و انتقاداتی که داشتن دارم این برآوردا میکنم.
و آقایون؟
آقایون هم که دیگه کمتر از 15 دیگه.
کمتر از
کمترینشون هم آقای کلهوره. حالا بالاخره یه 10 بده که پاس بشیم فقط.
مجموع امتیازات باید بشه 70.
نه 10 رو من دارم نمره های درسی میگم. آها. که تا 10 میرسونی پاس.
اینجا ولی باید مجموعت بشه 70. میشه میگیری یا نه؟
نه با توجه به نظراتی که شنیدم.
نه.
آره نه.
پس خداحافظی خواهی کرد با مسابقه یک دو صدا.
بله خداحافظی میکنم. ممنونم از شما و وقتی که میذارین و ایده های قشنگتون.
خواهش میکنم. پس بشنویم از رادیو امتیاز شما رو ببینیم با ذهن شما یکیه یا تغییر خواهد کرد.
امیدوارم که من اشتباه کرده باشم.
امیدواریم.
امتیاز اخذ شده ی شرکت کننده مبین امیدی، سعید بیابانکی 22 امتیاز، فاطمه آل عباس 19 امتیاز، حسین کلهور 10 امتیاز، تهیه کننده 10 امتیاز، مجموع امتیازات 61. شرکت کننده مبین امیدی از فهرست رده‌بندی نهایی حذف شد.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده های نازنین که تا این لحظه همراه و شنونده مسابقه استعدادیابی یک دو صدا بودین. تا یک دو صدای بعدی خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغونی کنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا منو مهمون می کنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره،
گذشت و رفت لحظه های شیرین، چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا، چه رویا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میآید امروز که فردا دگر نباشد. به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد، ای کاش دو چشم خسته من گریت گاهی به کار بسته من، ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من، ای کاش توانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی.